بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلط فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تبریک عرض میکنم مناسبات ایام رو و خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در جمع مستطاب و محترم شما باشم. از دوستان بزرگواری که باعث و بانی بودن که این توفیق برای حقیر ایجاد بشه تشکر میکنم و خسته نباشید میگم به صدیق گرامی خودم حضرت آقای فلاح‌زاده، جناب آقای بیات و دوستان همکارشون. بدون هیچ مجامله و مداهنه عرض میکنم من جلسه و هر حال میدونید من کم جلسه ندیدم و شرکت نکردم، ولی شرکت در این نشست امشب رو برای خودم یه خاطره میبینم و از خدای بزرگ میخواهم که آنچه صلاح و سداد بر زبان من جاری بشه. مستحضرید بحث مورد انتظار در یه نشست حالا حد اکثر با پرسش و پاسخ و خردریزهاش یک ساعت نمیشه موضوعی که انسان دوست داره جالب بیان بکنه. من از چند وقتی که همونطور صحبت بود اینجا مزاحم شما باشم واقعا مانده بودم که از کجا شروع کنم، چگونه ادامه بدم و چگونه به انجام برسونم، ولی حالا از باب آنچه که مقدور مطالب رو عرض میکنم. عذرخواهی هم میکنم این جمله رو میگم، شما میدانید که بسیاری از بحث‌های موضوع شناسی رو من در فقه و عرف، فقه و مصلحت و دو کتابی که اخیراً مشغولش هستم، روش شناسی اجتهاد و مقالات متعددی که نوشتم، بحثا رو اونجا هست. حالا طبیعتاً اینجا یه اشاراتی محضر شریف شما خواهم داشت. میدونید که فقه اگر در یه نگاه ساده بهش نگاه کنیم از شناخت حکم شناسی شروع میشه، شناخت موضوع ادامه پیدا میکنه. وقتی فقیه میخواد بگه یجب، یسح، یبطل، و بعدش باید بگه چی یسح، چی یجب، چی یبطل، لذا میرسه به موضوع. البته موضوع که من میگم شامل متعلقم میشه، موضوع و متعلق یا متعلقون به، و مستحضری نهایتا به مصداق میرسه. اینجا باید در همین ابتدای صحبت و نظر باید توجه کنیم که ساحت موضوع از ساحت مصداق جداست و اگر این دو به هم بیامیزد، نه اینکه دو تا اصطلاح آمیخت پیدا کرده به هم، بلکه جهات علمی قضیه آمیخت پیدا میکنه و اشتباه میشه. حالا توضیح میدم. ولذا ما باید متوجه باشیم یه کاری که میخوام انجام بدیم آیا واقعا موضوع شناسیه یا مصداق شناسیه. شاید اسم مرکز موضوع شناسیه، ولی مستحضری بسیاری از کارهایی که این مرکز محترم انجام میده مصداق شناسی است، چنان که البته بخشی از کارهایی هم که انجام میده موضوع شناسی است. گاهی ممکنه یک موضوعی در دلیل قرار بگیره، این مرکز میخواد ببینه معنای این موضوع چیه. اگر گفته شده درهم، دینار، فرسخ، خب درهم چیه؟ دینار چیه؟ فرسخ چیه؟ خب این موضوع شناسیه. اما اگر آمد کار بیرونی خواست انجام بده، آیا مثلا سرقفلی اجاره است، هبه است، آریه است، بیع است، چیه؟ این میشه مصداق شناسی. یعنی فقه درست از حکم شروع میشه، اما تشخیص موضوع و تشخیص مصداق. خب این اولین نکته که باید توجه بکنیم. توجه به این نکته باعث میشه که ما به این برسیم که اونجایی که فقط سهم فقیه تعیین حکمه، یعنی شما برای تعیین یبطل، یسر، یجب سراغ غیر فقیه نمیتونید برید، سراغ غیر فقیه نمیتونید برید. اما اونجایی که بحث موضوع، هنوز به مصداق نرسیدیم، اونجایی که بحث موضوع، خیلی وقتها کار فقیهانه میخواد. در این نگاشتهی که حتما گاهی ملاحظه فرمودید فقه و عرف، من اینجا آوردم که خیلی وقتها موضوع رو هم فقه تعیین میکنه، اگر موضوعات مخترع شرعی باشه، اگر موضوع مستفاد از نص شرعی باشه، نمیگم مخترع شرعی، اگر موضوع پایگاه داشته باشه در ادله، در این استفتاءات مراجع در حج سوال کردن که اگر کسی پول شهریه داره آیا مستطیعه یا نه، سوال استطاعتی که در حج میگن با پول شهریه حاصل میشه یا نمیشه، جواب حاصل می شود، حاصل نمی شود. با اینکه می دونید موضوعه، یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاعه، لله حکم، من استطاعه موضوعه، حج البیت هم که متعلقه، اینجا متعلق موضوع جدا میشه. خب می دونید فقیهی که میگه با پول شهریه، ولو حالا فرض محال که محال نیست، حالا یه زمانی بیشد فرض کرد، الان دیگه نمیشه فرض کرد، ولی حالا فرض محال، فرض کنید یه کسی با پول شهریه مثلا مستطیع بشه، به اندازه یه شخص مستطیع بیتونه بره مکه. خب خیلی ها میگن نه. میدونی چرا؟ چون این مسئله، این موضوع پایگاه داره در یک امر اجتهادی. اگر ما بگیم سهم امام ملک افراده، یعنی شهری که من میگیرم کان ملکن لی، ملک منه، ولذا ممکنه ارث برده بشه، ممکنه من باهاش چیزی بخرم، مالک بشم، و اگر این تو باشه من مستطیع میشم با پول شهریه اگر برسه. اما اگر گفتیم شهریه استحقاقه، یعنی اگر شما استحقاق دارید مصرف کنید، ندارید نمیتونید مصرف کنید، و لذا میدونید بعضی از مراجع وقتی میبینن باید براشون یک کس دیگه کفن بیاره، یک کس دیگه، ندارن چیزی، ارثی نداره، ارث نمیشه دیگه. ببینید یک موضوع کاملا عرفی اما پایگاه داره در اجتهاد. پس بعضی از موضوعات اینطوره، اما بعضی از موضوعات نه، کار فقهی نمیخواد، کار بیرونی میخواد. حالا اگر یک مطلبی گفتن راجع به گندم، زکات، عدس، گاو، شتر، اینا موضوع دیگه، مصداق که نیست، موضوعه. خب این کار غیر فقیهه. در مصداق عموماً کار غیر فقیهه، یعنی وقتی که بخواد مصداق رو پیاده کنه، از اینجا تا اونجا چند کیلومتره، از قم تا حسن آباد چند کیلومتره. خب این کاملا موضوع شناسان است و سهمی فقیه نداره. و لذا اگر آمدیم موضوع را از مصداق جدا کردیم، در واقع آمدیم جایی که فقیه گاهی دخالت میکند، گاهی نباید دخالت کند، موضوع. از جایی که فقیه نباید دخالت کنه، مصداق جدا کردیم. خب اینم باز نکته‌ای که باید توجه بشه. ولی من از بزرگواران این مرکز که میدونم التفات دارن، توجه دارن، این به اصطلاح مساهمه رو و این سهمیه بندی رو داشته باشن. اینجا باز به یه نکته سومی میرسیم، ضرورت کار. حضرت آیت الله العظمی مکارم دیدید یه تعبیری کردن، گفتن 50% کار اجتهاد موضوع شناسی. حالا طبیعتاً کار میدانی که نشده، 50% نه 49% نه 51%. این یک بحث تخمینی است که یک فقیه سترگی مثل ایشون داره. خب خود به خود وقتی کار دو جهت پیدا کرد، موضوع شناسی و مصداق شناسی، طبیعتاً عظمت کارم معلوم میشه. من خدمت حضرت های بیات که خدمتشون بودیم عرض کردم، شما کارتون ضرورت پرآسیبه. شاید اونجا گفتاشم خطرناک، نمیدونم. من معمولا این تعبیر رو بعضی از نهادها به کار میبرم، بعضی از پدیده‌ها، ضرورت خطرناک یا ضرورت پرآسیب. واقعا آیا میشود؟ من از شما سوال میکنم، معطلم نمیشم چون همه جوابتون مثبته. آیا میشود در ضرورت کارشناسی موضوعی، که حالا اضافه کنید و مصداقی، آیا در کارشناسی موضوعی و مصداقی آیا واقعا میشه تأمل کرد؟ موضوعی بیشتر برای کشف حکم، مصداقی برای اجرای فقه. در مصداقی بیشتر بحث اجراست تا بحث کشف، ولی به هر صورت چه برای کشف چه برای اجرا، آیا می شود در ضرورت موضوع شناسی و مصداق شناسی شک کرد؟ خیر. اما تا چجور بگم، جسارت نباشه، تا دلتون بخواد میتونه کنارش آسیب هایی هم باشه. و اگر من بتونم در این فرصت کوتاه که در اختیارم گذاشته شده برخی از آسیب‌ها رو محضرتون عرض کنم، خدا رو شاکرم. از اینم عذرخواهی میکنم اگر ما زیره به کرمان میبریم. به هر حال اون اینجوری دیگه، من الامور الالکیه، یکی شمینه که من باید در جمع شما صحبت کنم. والا انشاءالله که صلاح باشه، هرچه صلاح باشه بر زبان جاری بشه. ببینید، اولین نکته‌ای که عرض میکنم، به عنوان یه طلبه‌ای که هیچ ادعا نداره ولی نزدیک به 3 دهه هست راجع به این موضوع کار داره میکنه و بعدم این آثاری که اومده بیرون محصول این 3 دهه هست. ببینید، ما به طور باور نکردنی در فقاهت فقیهانمون راجع به این موضوع رفتار نانهادینه داریم. من یه مقدارم باید تقیه کنم، چون ممکنه بعضی رسانه ها این رو بلدش کنن، فردا صبح میبینی این بر اون بر میشه. ولی خب نمیشدم بس نکرد، انشاءالله که کنترل شده پخشش کنن رسانه ها. ببینید، واقعا رفتارها نهادینه نیست. خب حالا انشاءالله، خب گرچه این دیوارها گوش داره، دیگه واسطه هم نمیخوره. قدیم واسطه میخورد، مثلا دیوار فلان داره فلان گوش داره، الان رسیدیم میگه خود دیوار گوش داره. حالا الان حال اجازه بدید من در این حال ابا ندارم اینو میگم ولی حرفم هم میزنم. ببینید تکرار میکنم، وقتی انسان 30 سال 40 سال با تمرکزا نه کلیات ابوالبقا وقتی نگاه میکنه میبینه فقاهت ما مرز درستی نگذاشته. یعنی چه؟ یعنی یه جاهایی باید وارد موضوع شناسی بشه، مبهم برگزارش میکنه، رد میشه. شما تو بحث غنای مکاسب نگاه کنید دیگه، تقریبا مکاسب خب میدونید در بحث غنا به قول جوانها ورژن آخره دیگه، حالا تو این دورانهای اخیر. اما شما میبینید که فقیهی که باید موضوع رو برای نمیگم مستاق، مستاق دو دفعه خودش یک عالم دیگه ای داره، خود موضوع رو اگر وقتی میخواد مشخص کنه مبهم میذاره رد میشه. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه میفرماید در غنا آنچه موضوعیت داره لعبه، میدونید که ایشون برای حرمت غنا اصالت قائل نیست، میگه کل ما یعد فی العرف لحوان و لعبن حرام و ان لم یکن غناء و کل ما لم یکن لحوان و لعبن فلیس به حرام و ان کان غناء. یعنی از اصالت می اندازه که همینجا حضرات مرکز موضوع شناسی بعد خواهم گفت یکی از کارهای شما اینه که موضوعات پایه رو از موضوعات واسط باید جدا کنید. یه دفعه نرید بچسبید به موضوع واسط در حالی که موضوع واسط که موضوع حکم نیست. حالا اونو بعد عرض میکنم. شیخ اعظم در کتاب المکاسب در بحث غنا فرضاً کردیم مثلا ورژن آخر نسبت به جواهر زیاد کشف اللسان خب خیلی فرق میکنه، بعد میگه خب حالا لعب چیه؟ لحو چیه؟ اگر بگیم ابتا اونجا میگه لحو، بعد میگه اگر مطلق لعب باشه این که نمیتونیم بگیم حرامه، مطلق لعب. حالا اگر من با ریشان بازی کنم حرامه؟ اگر طرب باشه خب بعد طرب رو چه کارش کنیم؟ انفسر به شدت الفرح، بله اینجا حرامه. که من به عنوان یه طلبه کوچک کوچک نمیفهمم حالا اگه طرب تفسیر شد به شدت فرح چرا باید حرام باشه؟ یعنی یکی از محرمات الهی شدت فرحه مثلا؟ اگر بگیم نه، نه مطلق لحوه نه شدت فرح، خب چی بگیم؟ همینجا دیگه رها میکنه، رها میکنه میره. شیخ هم که میدونید روش تجمیع زنون داره، معمولا با انشاءالله ماشاءالله مطلب رها میکنه، بعض وقتا میره. ببینید ما سر تا پا ارادت به شیخ، اگر شیخو در برزخ ببینیم یا در قیامت نه فقط دستشو پاشم میبوسیم، چون استاد ماست، هر که از علمش استفاده کنیم استاد ماست. ولی این شیوه موضوع شناسی یک فقیه در یک مسئله کلان مثل قناس، مثل موسیقیه، یعنی یه جاهایی می طلبید فقیهان ما وارد بشن. حالا شما بگید مقدورشون نبوده، حالا اونم بعد عرض میکنیم بوده یا نبوده. در مصداق شناسی، در مصداق شناسی که دیگه میدونید رو خود همین بحث مثلا غنا، طرف میخواد بگه آقا فلان صوت، فلان کلیپ، صدای فلان خواننده شما بگید مثلا غنا هست یا نه، خب نمیگید. اما تا دلتون بخواد فقیهان ما وارد یه ساحت هایی شدن که کار فقه نیست، کار فقه، یعنی کار فقیه نیست. اگر فقیه هم وارد بشه به عنوان فقه نیست، این رودوش مرکزه. شما رو ببرم روی مثالی، عروه رو که حضور ذهن دارید، میگه فصلون لا تجوز سجدتو الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل اولوبت. این متن عروه است. اگرم دقت داشته باشید، این عبارت امام صادق علیه السلامه که جناب صاحب عروه متن عروه قرار داده. خب این مطلب رو مطرح میکنه. بعدش حدود، حتی خیلی وقت مراجعه کردم وقت نکردم امروز یه نگاه بکنم، مثلا نگاه ماره دو دهه قبله، بین 50 تا 70 مورد فقیه آقای عروه وارد میشه. خب سجده بر توتون چی؟ سجده بر بادوم چی؟ سجده بر پوست بادوم چی؟ سجده بر قیر چی؟ سجده بر تریاک چی؟ سجده بر پوست هندوانه چی؟ نگاه کنید آن رفتید منزه. اگر یه چیزی در برخی از شهرها اوکله، در برخی از شهرها لبسه، در برخی از شهرها لم یوکل و لم یلبس چی؟ نیچ. اگر دقت کنید این ورودها اکثرا کار فقیه نیست. فقیه پوست هندوانه و پوست بادوم اون ضابطه رو. بله این که میگه اگه در برخی از شهرها فلان، در برخی فلان، این به فقه مربوط میشه، چون میدونید استفاده از دلیله. پوست هندوانه و تریاک و توتون و تنباکو استفاده از دلیل نیست، استفاده از ذوقه، که فقیه گرمی جلوتر از دیگران نیست. ولی استفاده از دلیل که بگیم آیا مطلقه یا مقیده، این الا ما اکل او لبس استثناء میشه از استثناء، آیا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، یعنی در همه بلاد، یا باید صدق مسما رو قائل بشیم به اعتبار صدق مسما دیگه، یا شهر به شهر فرق بکنه؟ این دیگه کار اجتهادیه. ببینید قرار نداریم. حالا من شما رو بردم تو سجده، یکنی رفتیم جلو، اصلا چرا بریم جلو؟ همون صفحه اول عروه، همون اول عروه، عروه رو باز میکنید، تقلید، مثل رساله ها. تقلید چیه؟ 5 تا نظر در تقلید هست. حضرت آیت الله العظمى فلان میگن تقلید اینه، حضرت آیت الله فلان میگن تقلید اینه، حضرت آیت الله میگن اینه. خب این واقعا تقلید، نه که تقلید تقلیدی یا نه، آیا این کار موضوع شناسانه است یا کار، یعنی موضوع شناسانه که به فقیه مربوط میشه یا نه؟ چه بسا فرض کنید یه لغوی از فقیه جلوتر باشه، شاید اونی که فقیه میگه تقلیده، شما بدید به فیومی، فیومی بگه نه این تقلید نیست. اگر تقلیدی میگید که عرب میگه، من میگم، ما میگیم، این نیست. میاد یک کمی جلوتر بحث عدالت مطرح میشه، تعرف العداله به اجتناب الکبائر و چیه اون یکی، عدم اصرار بر صغائر، درسته؟ آیا این کار فقهیه یا نه؟ اما فقهای ما گاهی عرض کردن یه جایی، باید بگم تو پرانتز، فقهای ما خیلی زحمت کشیدن، بی انصافیست بگیم کم زحمت کشیدن، اما فضلا خیلی خیلی مانده. اگر بگیم از فقه کم کار شده در فقه، بی انصافیست. بگیم خیلی کار شده کم مانده، ساده اندیشیست. بگیم خیلی کار شده، خیلی 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 مانده، این درسته. و بخشی از این خیلی 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 رو مرکز موضوع شناسی باید کار بکنه، باید فنی هم کار بکنه، و از این چی بگم، من اینجا نوشتم رفتار کژدار و مریض، یعنی فقه ما با این پدیده رفتار کژدار و مریض داره دیگه. گاهی وقتا که میدونید، من یه موقعی دفتری که از مراجع بودم دیدم آقایی که پشت میزه تو تلفن داره جواب میده، داره میگه که نظر آقا اینه که تا 15,000 تومان خمس نداره. البته حرف مال 2-3 سال پیشه، حالا شاید بگن تا مثلا 30,000 تومان، تا 15,000 تومان خمس نداره، از 15,000 به بالا خمس داره. میدونی که این قصهش چیه؟ من همه رو خوندم تا آخر. این اون مرجع بزرگ نظرش اینه که هبه خطیره خمس داره، هبه اگر خطیره باشه، حالا این از کجا آمده باز اونم عرض میکنم، هبه خطیره خمس داره. خب خیلی ممنون. خب حالا خطیره چیه؟ نظر آقا اینه که تا 15,000 تومان خطیره نیست، همین که رد شد رفت به 15 به بالا خطیره از خمس داره. میدونید که اینجا چی صورت گرفته؟ اونی که ما داریم اینه که ربح ارباح مکاسب خمس داره، همین دلیلم نگاه کنید، ارباح مکاسب. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، غنمتم ای اکتسبتم ربحتم. خب بعد میان میگن آیا هبه کسبه یا نه؟ اینجاست که میدونید بعضی فقها میگن هبه کسب نیست. مرحوم امام چی میفرمود؟ رهبری نظرشون چیه؟ هبه خمس نداره؟ میگن چون کسب نیست. خطیره و غیر خطیرم تا اینجایی که من خبر دارم تفصیل ندادن. اما بعضی ها میگن نه، اگر هبه معتنابه باشه، یا بعضی که به نظر ما میرسه اگر هبه مستمر باشه، ماهانه باشه، چند سال پدری به بچهش ماهانه کمک میکنه ولو هبه است، خب این یه کسبه، یه درآمده. خب بعضی میگن نه، خطیرش کسبه نه غیر خطیره. خب تا اینجاش درست. بعد میان میگن خب خطیره چیه؟ تا 15,000 و 20,000 خطیره است، بعدش خیلی خطیره. آقایون از نظر فقاهت فنی میدانید تا اونجایی که دلیل داره میاد کار فقیهه. یعنی اگر یه فقیهی گفت ارباح مکاسب خمس نداره، برخی از اهل تسنن میگن دیگه بلدید که اون غنیمتون رو هم به غنیمت جنگی معنا میکنن، بدونی که توجه کنن به لغت و به ذیل همین آیه. این اولین نکته. خب باید فقیه ببینه که دلیل چیه، آیا سایر ادله داریم یا نداریم، آیا معارض داره یا نداره. اما دیگه حالا بیاد مفهوم شناسی کنه اکتسبتم رو، بیاد یه مرحله بندازه تو موضوع هبه چی، بعد بیاد برسه به خطیره، خطیره چه مقدار. اینا راحت آقایون نمیشه ازش گذشت. البته من به شما عرض بکنم یک جمله از این حرفا رو ما به مردم نباید بزنیم، نباید بزنیم، نه اینکه هم خدا نکنه قایم کنیم، چون بحثای علمیه، بحثای اجتهادیه، ولی در مراکز علمی آکادمیک، مراکزی مثل اینجا، اینجاست که باید ببینه اگر آمد مرکز موضوع شناسی رو موضوع رد، رو موضوع خطیره، رو موضوع اکتسبتم کار کرد، داره کار فقهی میکنه، کار مجتهدانه داره میکنه، یا داره کاری میکنه که فقیه باید متابعت کنه. حتی اینه که ببینید کار رو من ضرورت میبینم، اما خوب پرآسیبم هست. اگر اجازه بدید من در یه بخش دیگه از صحبتم وقتی که در نظر گرفتم تقریبا بله حدود مثلا 12 دقیقه دیگه مانده، من تو این قسمت دوم برم. ببینید من گفتم ضرورت پرآسیب، اینجور گفتم دیگه. اگر اجازه بدید بدون این قسمتش و الا حالا ضرورتش، گرچه مثال ها مثال لازمی بود، این تو نبود که تاکید رو تاکید باشه، اما بذارید من این قسمت رو عرض بکنم. ببینید در بحث‌های موضوع شناسی گاهی شما مرکز حضرت آقای فلاح‌زاده و تیمشون گاهی با یک چجور بگم با یک موضوعات روان و روشنی مواجهن، اما گاهی وقتا با یک موضوعات من میگم ساده نما، روان نما، در حالی که ساده نیست، روان نیست. این عبارت رو میبینید از مرحوم امام خمینی، گاهی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعا موضوع جدیدی شده که قراره حکم جدیدی میطلبه. این جمله میدونید جمله معروف ایشونه و معمولا هم مثال میذارن، مثال کلیشه‌ای داره، مثل خون. خون قبلا لا ینتفع به بود، الان چی؟ الان ینتفع به. قبلا نهایت ثمره‌ای که برای خون میگفتن، میگفتن دیوار رنگ. شیخ داره تو مدرسه که کسی مثلا استفاده کنه از خون دیوار رنگ بزنه. حالا این دیواری که با خون رنگ بزنن چی در میاد اونش حالا بمانه. اما الان چی میگن؟ الان ثمرات زیادی که میگن. ولی به نظر من این جمله عمیق‌تر از این هاست. یعنی یه موضوعاتی داریم به قول ایشون فرقی نکرده. حالا اون مثال خونم شاید بوده، اصلا شاید مرحوم امامم نظرش هم به مثل خون بوده، اما لازم نیست ما بگیم غرض ایشون چی بوده، فایده بحث رو باید ببینیم. من چند تا مثال براتون بزنم حالا کوتاهش کنم. این بحث شتر، من یه سوال میکنم، شتر عوض شده ابل شتر، این بنده خدا مخلوق خدا میدونید که هیچیش عوض نشده، نه معنا عوض شده تو طول 1400 سال، نه شکلش عوض شده، نه هیچ. شتر دیگه، بله، ولی کارکرد شتر عوض شده. دقت بفرمایید، من نمیخوام خدای نکرده حرف غیر منضبطی بزنم. شتر یه زمانی است که گوشتش مطبوعه، شیرش ارزشمنده، بولش داروه، اصلا آب تو بیابون میخوردن دیگه، و وسیله حمل و نقل مسافرته. اما حالا از شتر چی مونده؟ به اون بنده خدا گفتن اسم چه؟ گفت زکی. گفتن خواهد زکی؟ گفت من میرزا زکی خان بودم. میرزاشو از بچگی نگفتن، خانشو بعد انقلاب حرص کردن، زکیش موند. حالا شترم بولش یه دیگه هیچ، گوشتش هم مثلا اون مطبوعی رو حداقل تو بعض خانواده ها نداره، وسیله بارم که نیست. بله چیز هست، شیرش خوبه، گوشتش هم البته اگر کراشی باشه و جوان باشه خوبه، درسته؟ اما عمده وسیله بار نیست. خب میتونیم بگیم الانم دیه صد شطوره. من اینجا خیلی حساسم و راضیم نیستم کسی اصخایی میکنم اینجور صحبت میکنم، فکر کنه منم میخوام حرفه، چون یکی از آقایم گفته بود الان صد تا پیکان به جای شطور پیکان، اون حرف و حرفای جورنالیستی روزنامه اونا بذارید کنار. اما به شما بگم در چندین روایت امام میفرمایند صد شطور یا معادل صد شطور 200 گاو. من از شما سوال میکنم الان 200 گاو معادل صد شطوره؟ خیلی خیلی خوشبینانه به شطور نگاه کنیم، بدبینانه به گاو، میشن برابر. ولی در روایت میگه معادلش، نگاه کنید باب دیات هست، روایات هم قرص و محکم. خب این نباید تو اجتهاد فقیه ما در نظر بگیره. من که علما میگم عذرخواهی میکنم اینجور حرف میزنم، ولی بعضی از حرفای بعد بیرون جلسه شاید به جرأت بگم بیش از 50 بار تمام این روایت رو من دور زدم، که حال دارم خدمت شما اینو میگم. میفرمان صد شتر یا هزار گوسفند، تازه بعضی روایات داره 2000 گوسفند. میبینید به نظر میرسه قصه شتر تو موضوع شناسی این مصداق شناسی نیست، موضوع شناسیه. یعنی وقتی امام میفرماید مئتون من الابل، باید این ابل رو شناخت. ابل یعنی ابلی که گوشتش، گاوش، بولش چیز دیگه چی بود؟ استفادش، کار کردش. ببینید اینه. و الا عرض کردم 200 تا گاو چی میشه؟ 1000 تا گوسفند چی میشه؟ طلا، شما رو طلا حساب کنید 750 مثقال، 1000 مثقال شرعی میشه 750. اینا که دیگه قبول دارید خارج از روایات که نیست که، فقط تو چارچوب فقه جواهری، تو چارچوب فقه منضبط، سر سوزنی هم بیرون نرید. اما کارکد اگر باشه ممکنه تأثیر میذاره، رو موضوع رو عوض میکنه. کارکد زنه، موضوعیت نداره، حجیت نداره. روایت داره میگه 200 گاو معادله، یعنی داره وقتی میگه شتر یا 200 گاو، یعنی شتر معادل 200 گاو. این که من از خودم نمیگم، بس نکنید، ببخشید. حال باشه بعد از بس هستن این بس. بذارید بس. من میدونم بالاخره موضوعگیری داره. از این آقایان حساستر اگر میخواد جواب بدین، 200 حله، 200 حله یعنی 400 تا حوله. بعد بگید نه حله یمانی، خب حله یمانی ما پرسیدیم همین حله هاست، برنامه سوقلاده باشه، همین بوده. 400 تا حوله، خب 400 تا حوله. بعدی که از مراجع معاصر سلمه الله فرمودن، حالا حله که نمیشه، 200 دست کت و شلوار، خب رو چه قانونی؟ کت و شلوار رو چه قانونی؟ اگر میخواد ایراد کنید اینجا ایراد بگیرید. انتقال از، ببینید آقایان، حله باز با شتر فرق میکنه. حله کارکردش هم عوض نشده، نه معناش عوض شده، نه نه نه، ولی فرایند تولیدش عوض شده. آقایون یعنی یه زمانی لباس تولیدش سخته، تو ردیف کالاها جز کالاهای مهمه. آقایون اینقدر مهمه پارچه که طرف حاضر شب بره تو قبرستان مردهی که امروز دفنش کردن قبرشو بشکافه، کفنشو بدوزه. مگه نداشتیم سارق کفن؟ حالا هم داریم. آخه کفن چی هست؟ اصل کفن که یه چلواری که مردم چیزه، بعد اینو پارشم میکنن که بدن میتو بخوابونن، بعدم گل میریزن روش. اینا هست یا نه؟ اما موقعیت پارچه چیزیست که تازه ترس داروغم بوده، چون اینا دست سارق کفن رو قطع میکردن، حکم سارق داشت، قطع میکردن. اگه گیر داروغ میافتاد که کارش تمام بود. با همه اینا ریسکشو میکنه بره کفن مرده رو بدزده. ببینید الان این نیست، فرایند تولید عوض شده. و لذا اگر میگن 200 حله، 200 حله که باید برابری کنه با 100 تا شتر، با 200 گاو، نه برابری کنه با یه ران شتر. اینا که دیگه نمیتونیم بگیم داریم اجتهاد میکنیم. ببینید اگر یه چیزی واقعا فرایند تولیدش عوض شد، من حالا هی بخوام مثال بزنم از بعضی بحثان باز میمونم. آقایون همین خط تلفن میبینید، همین خط تلفن، من سال نمیدونم 60 بود 59 بود یه خط تلفن فروختم، تلفن ثابت ها، به 250,000 تومان یه خط ثابت. رفتم تو محضر به اسم بزنندم، کس دیگه اومده، فهمیدم اون ناقلام از من خریده فروخته. به این آقایی که بخواستم بهش منتقدم گفتم تو چند خریدی؟ گفتم 300,000 تومان خریدم. 300,000 تومان سال 59-60. ببینید چند تا زمین تو همین شبکه قدس میدادن. خب اما تلفن، تلفن کار کردش کم که نشده، زیادم شده، ولی فرایند تولید قبلا اگر می‌خواستن یه خط تلفن به شما بدن، باز از مخابرات تا منزل شما خط مستقیم بیاد. اما الان که این فیبر نوری اومده، حالا من بلدم نیستم خیلی چیزا رو، اصطلاحات رو، شاید پیشرفته ترش هم باشه. آقا ببینید، در موضوع شناسی ضمن این که ما نباید از انزوا، به من کسی نگه آقا از انضباط فقهی، میدونید سفارش ما، اما بحث‌های دقیقه. موضوع شناسی همش موضوع شناسی روان نیست و این مرکز محترم باید این کار رو انجام بده. خب اگر اجازه من آخرین قسمت عرضم هم داشته باشم و دیگه بحث رو تمام کنم. علما، بزرگان، موضوع شناسان، عناوینی که ما داریم در ادله، میدونید که تو متون فقهی بعضیش بنده تعبیر میکنم به عناوین تعلیمی. یعنی چه؟ یعنی عناوینی که در نصوص دینی ما نیست و غلطه اگر کسی بخواد رو این کار سرمایه گذاری بکنه. میخواد مثال بزنم، شما تو مفاسد چند تا خیار میخونید؟ 7 تا خیار دیگه، خیار مجلس، حیوان، تأخیر، شب، قبل. خب میدونید بعضی از این خیارات اصلا تو ادله ما نداریم. خیار قبل کجا داریم تو ادله؟ خیار تحلف شب کجا داریم؟ اما خیار مجلس و خیار حیوان داریم در ادله. ببینید اگر عنوانی تعلیمی، من اصلاح میگم تعلیمی یعنی برای آموزش علما درست کردن، البته دستشون در نکنه، خوبم کردن، عنوان تعلیمی کمک میکنه، اما عنوان تعلیمی لهو شعنون و عنوانی که در دلیل ملفوظ آمده شعنون آخر. حالا همونی هم که در دلیل ملفوظ آمده گاهی اصالت داره، گاهی طریقیت داره. اگر عنوانی باشه که اصالت داره، طبیعتاً باید روش وایساد. ولی اگر عنوانی باشه که طریقیت داره، ما نباید گول بخوریم. ان الله تبارک و تعالی حدیث متعدد از چند تا معصوم از جمله امام کاظم علیه السلام روایت هم صحیح السند، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو الخمر یا فهو خمر. حالا شما بیا معطل شو رو کلمه خمر، آیا به سایر مسکرات هم میگن خمر؟ آیا نمیگن؟ میگیم چرا معطل میشی؟ میگه میخوام حکم بیان کنم. خب اگر دائر مدار خمر نیست، اون ثمره خمره، شما قدر متیقن از خمر رو بگیرید چه ثمری داره. حالا بحث اجتهادیش نمیخوام بکنم. یعنی فضلای موضوع شناس، مرکز موضوع شناسی، موضوعی که در ادله نیامده و تو کلمات فقه هاست، باید حواسمون باشه. موضوعی که در دلیل آمده اما اصالی تا نیست. و بالاخره بعضی موضوعات آقایان عنوان پایه است، اما بعضی عناوین عنوان پایه نیست. الان براتون مثال زدم از شیخ انصاری که ایشون میگه عنوان غنا عنوان پایه نیست. ممکنه ما قبول نکنیم، نمیخوام بگم اگه نقد میکنم 100% درسته، ولی عنوان پایه رو باید از عنوان غیر پایه جدا کرد. طرف میاد میگه آقا من میرم دستشویی، همسایم میزنه میرفته چه کار میکنه، امام درسته یا نه؟ میگن اذا میز الله بین الحق و الباطل، این با کدامه؟ میگه معلومه با باطله. میگن پس حرامه دیگه. گویا میخوام بگم عنوان پایه عنوان باطل مقابل حق. کاری که به نظر من دوستان ما در مرکز موضوع شناسی، البته اینا همش هم تو فلسفه فقهه، یعنی مرکز موضوع شناسی اصول فقه میخواد، فقه میخواد،
و فلسفه فقه به معنای دقیق و درستش میخواد که بتونه این بحثا رو به سامان برسونه. خب یه پیشنهادم میدم که تمام کنم کار رو. ما معتقدیم آقایان، آخرین جملمه، باید حوزه‌های علمیه بره به سوی درس‌های دوزلعی و سزلعی. اگر از من شنیدید این جمله رو، من عذرخواهی میکنم. اگر تازه هست بد نیست، پشیمان نمیشید گوش کنید. ببینید بعضی وقتا هست که درس رو یک استاد کلش رو میگه، فرقم نمیکنه صلات مسافر باشه، دماء ثلاثه باشه، مرگ مغزی باشه، هوش مصنوعی باشه، متاورس باشه، هر چه باشه. البته یه اطلاعاتی فقیه میگیره، بعد بر اساس اون اطلاعات میگه. ما دوستان عقیدمون اینه، حوزه های علمیه باید بره به سوی درسی که در کنار فقیه خود کارشناس حضور داشته باشه. یعنی اگر من میخوام راجع به احکام مرگ مغزی حکم صادر کنم، ممکنه با ویکی‌پدیا و میکی‌پدیا و فلان مقاله من بتونم مرگ مغزی رو بگم، اما فرق میکنه با اینکه یک پزشک متخصص موضوع رو بیان کنه. چطور اونا اگر فقه ما رو بیان کنن ما اعتراض میکنیم؟ ما وقتی میخوایم موضوعات رو، نمیخوام بگم دقیقاً مثل همه ها، ولی خیلی وقتا شبیه همه. و لذا الان میبینیم بعضی درس ها راجع به موضوعات جدید وارد شدن با عناوین، حالا اسم نبرم، اما واقعا خیلی چیز، خیلی پرته، خیلی مایه بعضی مسائل شده که اصلا این که موضوع نیست، که این آقا موضوع شناس نکرده. به نظر میرسد چه اشکال داره؟ یعنی اگر من میخوام راجع به بورس، فقه بورس، من فقیه نظر بدم، یه کسی که کارشناس بورس باشه. ما این کارو کردیم ها، من قبل از کرونا همین کارو کردیم دیگه، بعد کرونا اومد و چی شد. بعدن هم سزلعی میخواد، یعنی یه استادی میخواد که واسط باشه بین موضوع جدید و موضوعات فقه. مثلا اگر یک معامله ای مطرح میشه در بورس، ببینیم مشابهش در فقه ما چیه. همین امروز تو جلسه فقه بورس، همین امروز ما جلسه داشتیم، یه بحثی بود راجع به انتشار اوراق با حق بازخرید. خب یه بحثی بود که الان تو دنیا که مرسومه میخواد تو بازار ایرانم بیاد. خب بحث بود که این ماهیتش مثلا چیه. کارشناسا توضیح دادن، بعد دوستانی که هم کارشناسی رو واردن هم فقه رو میدونن نزدیک کردن، بعد افتی یه نتیجه هم گرفته شد. ببینید دست‌های دوزلعی سزلعی، نگیم اینا نمیدونم، یکی از آقایون فرموده بودن سنت و حوزه داره نابود میشه. من نمیدونم سنت و حوزه چیه که اگر یک کارشناس امین مطلع کنار فقیه قرار گرفت و با مشارکت همدیگر این مرده رو شستن، این چطور میشه که سنت از بین میره؟ کجای این چه سنتی از بین میره؟ جز به نظر من برخی از مقاومت‌های ناموجه. و آخرین جمله، اگر حضرت آقای بیار، اگر مرکز شما این کارشناسان رو تربیت کنه، یعنی من استاد زنگ بزنم بگم آقا ما فردا صبح بحث فقهمون اینه، ما هفته گذشته بحث هوش مصنوعی داشتیم، دوشنبه هفته گذشته، همین دوشنبه گذشته داشتیم، ما سه نفر میخواستیم، یک کارشناس هوش مصنوعی، کارشناس علمی تکنولوژی، دو یک حقوقدان هوش مصنوعی، سه فقیه، چون عنوان بود هوش مصنوعی کارکرد حقوقی و فقهی. خب اول باید این کار انجام میشه. خب همین کارم شد، ما با درس و جلسه رو با سه تا، نمیگم حالا کار کارستانی بود بعدم روشن شد همه چی، خیر، اما به نظر میرسه. خب اگر ما سراغ داشته باشیم زنگ بزنیم به مرکز موضوع شناس، آقا ما راجع به این موضوع یه کارشناس میخوایم، گفته بشه آقا ما کارشناس این موضوع رو داریم، خب قهرن انسان اطمینان میکنه، بیشتر اطمینان میکنه و البته استفاده میکنه. من نمیخوام پیشنهاد و باری بذارم رو دوش بار عزیزان، ولی اگر به این سو بره که مرکز در واقع حضور در درس ها پیدا کنه، آقایون مثلا شاید همش قله رو در نظر گرفتن، رأس هرم، رهبری، مراجع، اما حضور خدمات مرکز همین کارشناسی موضوع به طور نهادینه ها، نه این که بگیم نه اتفاقا چند وقت پیش یکی از اساتید یادداشت ما رو گرفت که این رهنی که تو اجاره ها میذارن چیه، نه واقعا جا بیفته و اصلا یه برند باشه، یه برند باشه برای مرکز و برای استاد، دو طرف برد بردم هست، هم استاد استفاده میکنه تو بحثاش خیالش راحته، هم مرکز به هر حال استفاده. الان یه سوالی چند وقتی یه نفر از من کرده CFD چیه، این معامله تفاوت دوتا پول؟ خب البته میدونید خدایی نکرده حرام باشه خیلی خطرناکه، حلال باشه نمیشه گفت حرامه، شاید بگم نزدیک یک ماه حالا همینطور، شاید بگم خب کوتاهی کردیم ما نار کار کردیم، اشکال نداره، منم دیدم بعضی از کارها رو. میخوام عرض بکنم اگر کنار فقیه باشه، فقیه دیگه نمیخواد همه کارها رو خودش انجام بده و مرکزم به هر حال نمود پیدا میکنه. رو این جهت من میدونم آقای فلاح‌زاده فرمودن ما از بچگی دیگه همسایه بودیم حتی تو شهرمون همینطوره. خب فکر ایشون من حالا مجامله و مداهنه اینا اصلا تنفر انگیزه، من نمیخوام بگم، نه واقعا خوشتگ، منم قبول دارم از همون زمانشون بچم که بودن کاره جالبی داشتم تو طراحی و اینها، و هر حال اینم یه راهیه. من قطعا نمیخواستم اینقدر صحبت کنم ولی شد.
ما
چه استفاده کردیم؟ ببخشید. شاید ملاحظات و نکاتی
باشه، میکروفون در
اختیار
آقایون
باشه،
یه 10 دقیقه.
همون 10 دقیقه باشه دیگه،
بعد باشه. اول صحبتتون فرض موضوع و مصداق.
موقعی که میگن موضوع شناسی در اصول مثلا مشهور علما مفهوم شناسی و مصداق شناسیه، بعد این با موضوع شناسی متفاوته که میگن مفهوم شناسی و مصداق شناسی، یا همونه؟
خدا خیرتون بده، سوال خوبی کردید. ببینید در اصول ما وقتی میگن موضوع، منظور همونه که وضع علیه الحکم، که کار به مصداق نداره، ولی یه جاهایی موضوع میگن ولی مرادشون مصداق، اونجایی که میگن شبهه موضوعیه. در شبهات موضوعیه میدونید که مثال میزنن به مصداق، میگن مثلا نمیدونیم این حیوان ذبح شرعی شده یا نشده، بایی که میگن شبهه چی؟ موضوعیه ها، ولی مرادشون مصداقه. یا مثلا میگن براءت در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه، اونجایی که میگن موضوعیه منظور شبهات در مصداقه، یعنی دیوار نگذاشتن بین اینها، اما اونجایی که میگن موضوع و متعلق و مصداق از هم جدا میکنن. اگر این کتاب رو وقت بکنید و چیز بکنید، من این گفتم ای کاش شبهات موضوعیه نمیگفتن، میگفتن مفهومیه مصداقیه حکمیه و موضوعیه، اونجا میگفتن این دوتا رو با هم، ولی به هر حال هست.
با اجازه من یه توضیح خدمت رو عرض کنم، آقایانم اجمالا در جریان هستن نسبت به کارشناسان، ولی میگیم اینجا حضور دارن، اما اون تفاهمنامه‌ای که حدود 50 تفاهمنامه هست بعضیش مرحله اجرا در اومده. الان اگه همین فردا شما در هر نوع تخصص پزشکی لازم داشته باشید، مرکز میتونه معرفی کنه. برای بحث بیماری و روزداری حدود شاید 60 تا پزشک متخصص و فوق تخصص که 6-7 گروه تشکیل شدن، تشکیل دادن سر گروه آدمی مثل دکتر سینفروش و دکتر نوربالا و تخصصهای مختلف
بله.
و اینا جلسات متعددی گذاشتن تا به اون جدولی رسیدن که بیماره ها رو اجمالا مشخص کردن که خدا ما روز ضرر ندارن، یا نسبت استطاعت بدنی برای حجم که جدولش آماده شدن تمام شد و مراکز دیگه اجمالا هست. نسبت این درس دو زدی و سه زدی هم اینجا برنامه ریزی شده، اجمالا را افتاده که اساتید درس خارج اونایی که خودشون اعلام آمادگی کنن یکی از شاگردانشون رو معرفی کنن پیشا پیش درسی که دارن میرن، مثلا 6 ماه دیگه به یک موضوعی میرسن که این استاد نیاز داره به اسلام موضوع بررسی بشه با کارشناسانی که ما هست معرفی میکنه و همچنین اتفاقا این آینامه یاد داره تدوین شده است، اینا این موضوع رو بررسی کنن و تقدیم کنن به استاد که دیگه وقتش صرف آیا موضوع شناسی یا مصداقیابی نشود. این دوتا تو برنامه به اصطلاح مرکز هست. اون بحث اولی الحمدلله خیلی از موضوعات اینجوری میگم که الان مثلا نسبت به بیماری شاید فقط 2-3 تا حالا دیگه 5 تا اصلا پزشک رو بتونه حوصله کنه و وقت بکنه، مثلا اونا که سنشون بالاست، اما مرکز آمده حدود 60 تا پزشک متخصص و فوق تخصص آورده روی یعنی سر این کار و کار کردن. انصافا چون من جلساتون رفتم خیلی زحمت، یک سال طول کشید تا رسیدن به این جدولی که این هم هست، اما او کاستی هم هست. توضیحاتی هم که فرمودید خیلی نقاطش مفید و انشاءالله
بله، مخصوصا اگر حضور پیدا کنن میدونید
بله.
یعنی خودش یه اثر روانی دیگه ای داره بله
بله. اصلا الان مثلا راجع به تغییر جنسیت الان جلسه چنده آنجا به اصلاً هفت
تا جلسه
بله جلسه که یعنی اصلا دعوت سراسری شده، موافقان مخالفان جلسه نظرات اینا همه گرفته شده، نظرات مخالفان گرفته شده، مناظره گذاشته شده، اینا با هم باز دوباره بحث کردن، باز دوباره الان جلسه سوم میشه برای جمع‌بندی تقریبا که دوباره اگر باز و با بسیاری از این ترنس ها که به هر حال تغییر جنسیت دادن اینا صحبت شده، روند کار، رضایتشون، کیفیتش، وضعیت قبلیشون، چه وقتی شروع شده، در این مراحل چه گذروندن، بعدش چگونه زندگی رو داشتن. ولی یکم مرکز زمینی کار رو انجام میده دو تا نکته رو داره. یک، به خاطر اینکه کار به هر حال کار دشواری هست و گسترده، خیلی نخواستن بیان تو صحنه که به همون آسیب های زیاد رو خلاصه باش مواجه بشن. دوم این که هنوز اون مرجعیت برای موضوع شناسی رو پیدا نکرده که یکی از اساتید هم همین رو برمودن که شما باید کاری بکنید این مرجعیت در موضوع شناسی حاصل همین نقطه که عطاری اشاره برمودید که اگر یه فقیه رو بحث موضوع هوش مصنوعی یا موضوع دیگه خاص کار بکنه لاغر اولا بدونه این کار کردن یا نه. اما یه عطای مکاره مثلا دو تا موضوع رو شخص آقای مکارن تماس گفتن تماس بگیریم، تماس گرفتن تقریبا با خود بنده و گفتن این موضوع مثلا کار کردید یا نه. این خدمت شما که عرض کنم و این کاری است که حتما باید بشه، این مرجعیت که اعتماد کنن، اطمینان کنن، اینم برمیگرده به اتقان کار. بعضی از کارهایی که سابقا انجام شده اون اتقان رو نداره، ما قبول داریم، اما اخیرا الحمدلله با این ارتباطی که با اون دانشمندان موضوع به خصوص کار کردن مثلا اساتید خدمت شما تو وقت موضوع شناسی به اصطلاح مال موضوع شناسی به اون معنا نمیخوام اسمش بذاریم که باز شبه ایجاد بشه، رو هم بحث استراحت بدنی حتی چاقی هم مورد بحث قرار گرفت، وسواس مورد بحث قرار گرفت جدی ها که آیا مثلا آدم وسواس یه استراحت بدنی داره میتونه برای عمل انجام بده. زمینه که از این سوی خب کیفیت همین گفتید زمان تاثیر میگذاره، هر جه سابقی از سهولت هایی داشته یه سهولت هایی الان یه سهولت هایی داره یه سهولت هایی هیچ وقت سابق در رم یه جمره یه دفعه 200 نفر تو رم جمره آنه اون کرسال منا نیستان 200 نفر کشته بشن، اینا همه مورد بررسیه. لذا دوستان واقعا حالا نگم نیستن همشن درسته برای از آقایم برحال ولی تلاششون اینه و قصدشون هم همینه. الحمدلله ما دوستان رو ببینیم که با واقعا برای همون رسالتی که دستیار فقیه باشن، رهنمای مکلف. اصلا اصل کار موضوع شناسی دو این پایه است: یک، دستیار فقیه، دو، رهنمای مکلف. تابلو حد ترخص میشه رهنمای مکلف. این بررسی موضوعات این گونه هم میشه دستیار فقیه. حالا باید به هر حال هم که من عرض کردم آقایان بیشتر کمک کنند ان شاء الله راه به خوبی پیموده بشه باشه
ان شاء الله.
خوب
الحمدلله رب العالمين.